رادیوی آزادی، مجله‌ای بامدادی.
صبح خیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامداد چهارشنبه 26 اکتبر. ساعت در دوشنبه 6 صبح است. برنامه را با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرها: باراک اوباما گفت معمر قذافی رهبری پیشینی لیبیا امکانات خود را برای آوردن دموکرات در لیبیا از دست داد. امروز بازدیدی 3 روزه مارشال محمد فهیم معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان از تاجیکستان آغاز می شود و پاسگاه مرزی میان ازبکستان و قرقیزستان با نام دوستو بعد از 18 ماه دوباره امروز باز خواهد شد. تفصیل خبرها: باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت معمر قذافی رهبری پیشینی لیبیا امکانات خود را برای آوردن دموکراسی در لیبیا از دست داد و مرگ وی پیام به رهبران دیکتاتور در سراسر جهان است. اوباما با تلویزیون NBC آمریکا گفت که قذافی کشور خود را ترور میکرد و 40 سال حامی تروریسم بود. این سخنان باراک اوباما در حال صدا داد که معمر قذافی بعد از 5 روزی بازداشت و قتل در بیابان در جای نامعلوم به خاک سپرده شد. امنستی اینترنشنال یا عفو بین الملل می گوید در شفاخانه های دولتی سوریه میزاجان را شکنجه می دهند. گروه عفو بین الملل مرکزش در لندن می گوید حکومت سوریه شفاخانه ها را به محل فشاری تظاهر کنندگان ضد رژیم بشار اسد تبدیل داده است. این گروه می گوید مقامات سوریه به نیروهای امنیتی دسترسی آزاد به شفاخانه ها را داده اند و در بسیاری از موردها کارمندان شفاخانه ها در شکنجه دردآور میزاجان شرکت می کنند. در گزارش آمده است بسیاری از شهروندان نمی خواهند بیماران خود را به شفاخانه ها دهند و این کار را برای نزدیکان خود امن تر می دانند. امروز بازدیدی 3 روزه مارشال محمد فهیم معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان از تاجیکستان آغاز می شود. بنابر خبرهای رسمی مارشال فهیم در مراسم آغاز بهره برداری از خط انتقال برقی سنگ توده پل خمری شرکت خواهد کرد. بنابر معلومات شرکت برقی تاجیک حالا تنها شهر قندوز از تاجیکستان برق می گیرد و میزان آن ساعت 15 مگابایت را تشکیل می دهد. توسط خط نو ولایت های دیگری افغانستان نیز برقی نیروگاه برقی آبی سنگ توده 2 تاجیکستان را دریافت خواهند کرد. امروز رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروسل باید نقشه حل بحران قرض قلمرو یورو را به تصویب رسانند. آنها امیدوارند که این نقشه تکمیل شود. به این نقشه بخشیدن قسم یا بخش از قرضهای یونان و سرمایه گذاری در بانکهای ضعیف شده اروپا در نظر است. ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا انتخابات سرتاسری تونس را شفاف ارزیابی کردند، ولی گفتند که درباره تقلب کمتر نیز گزارش ها رسیده است. نهاد ناظران اتحادیه اروپا در اعلامیه از رایدهی در 97% حوزه ها اظهار قناعت مندی کرده است. مایکل گالهر رهبر نهاد ناظران در تونس با خبرنگاران گفت در 3% دیگر حوزه ها رایدهی با نقض کمتر قانون صورت گرفته است. یکوزوی بلندپایه کنگرس امریکا میگوید کشورش باید روسیه را از ورود به عضویت سازمان جهانی تجارت پیشگیری کند تا زمانی که روسیه به تمامیت ارضی گرجستان احترام قائل نشود. بنابر خبر مطبوعات قزاقستان دیروز در الماتی جشنواره دوم بین المللی تئاترهای عروسک آغاز یافت. در آن تئاترهای عروسک تاجیکستان و ترکیه، تاتارستان و قزاقستان و ازبکستان شرکت میکنند. و امروز ساعت 8 محلی پاسگاه مرزی میان ازبکستان و قرقیزستان با نام دوستوک باز خواهد شد. این پاسگاه مثل پاسگاه های دیگری مرزی میان دو کشور ماه اپریل سال گذشته بسته شده بود. آن وقت تظاهرات اعتراضی بر ضد قرمانبیگ باقیف رئیس جمهوری سرنگون شده در قرقیزستان شدت می گرفت. پاسگاه های دیگر همچنان بسته خواهند ماند. بسیاری از ساکنان دو طرف مرز بعد از بستن پاسگاه های مرزی با مشکل رفت و آمد دچار شده اند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خبرها را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم. طبق معلومات اداره هواشناسی امروز در سراسر تاجیکستان هوای ابری ولی به بارش در نظر داشته شده است. در شهرهای دوشنبه و خوجند روزانه 22 درجه گرم می شود. هوا در کولاب 23، در قرغان‌تپه 24 درجه گرم خواهد شد. در خاروغ هوا روزانه 8-12 و شبانه 3-8 درجه بالای صفر خواهد بود. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مطالبی مجله خبری ما. در دوشنبه نمایندگان تاجیکستان و اتحادیه اروپا وضع حقوق بشر در تاجیکستان را پسی درهای بسته بررسی کردند. محافل بین المللی ترکیه را برای تأخیر در دریافت کمک‌های خارجی مورد انتقاد قرار دادند. و چرا وزیر مالیه تاجیکستان بودجه این کشور را کامیاب می داند ولی اقتصاددانهای مستقل از آن انتقاد می کنند. مجله خبری رادیوی آزادی را با گزارش ها ادامه می دهیم. دیروز در شهر دوشنبه نمایندگان نهادهای گوناگون تاجیکستان و نمایندگان کشورهای اتحادیه اروپا پس درهای بسته مسائل مربوط به وضع حقوق بشر در تاجیکستان را به بحث و بررسی گرفتند. آزادی مطبوعات، حقوق زن، رعایت حقوق‌های مهاجران کاری، راه‌های کاهش دادن خشونت خانوادگی، لغو حکم قتل در تاجیکستان از جمله موضوع‌هایی بود که در دور چهارم مذاکرات تاجیکستان و اتحادیه اروپا در اولویت قرار داشت. وضع حقوق بشر در تاجیکستان چگونه ارزیابی شد و دیپلمات‌ها یا نمایندگان اتحادیه اروپا با کدام مانعها در راه آزادی‌های شهروندان تأکید کردند؟ پاسخ به این سوال در گزارش میرزا نبی خالق‌زاد، خبرنگار ما در شهر دوشنبه.
وضع آزادی مطبوعات، حقوق زنان، حقوق مهاجران کاری، کاهش دادن زورآوری در خانواده‌ها علیه زنان و بیکار کردن حکم قتل در تاجیکستان از مسائل مهمی به شمار می‌آیند که اتحاد اروپا از حکومت این کشور حل سریع و همه‌جانبه می‌خواهد. امروز در شهر دوشنبه نمایندگان نهادهای مختلف تاجیکستان در دور چهارم مذاکرات خود با اتحاد اروپا راجع به حقوق انسان در بخش‌های مختلف گزارش دادند، اما به خبرنگاران اجازه ندادند که جریان بحث را ضبط و ثبت کنند و سبب آن را هم شرح ندادند. رینا کیانکا، رئیس دفتر حقوق بشر اتحاد اروپا، به رادیو آزادی گفت در نسبت چند سال پیش وضع حقوق انسان در تاجیکستان به صورت عموم بهبود یافته است. وی افزود بعضی مسائلی هستند که می‌خواهیم شاهد پیشرفت واقعی آنها باشیم. علل خصوص مسئله آزادی بیان و آزادی سخن است که اتحاد اروپا از حکومت تاجیکستان توقع بیشتر دارد.
One of them I mentioned already. We're waiting for a long time already that the draft law on.
خانم کیانکا می‌افزاید مسئله‌ای که طی چند سال است که باید زمینه قانونی در تاجیکستان پیدا کند این زورآوری در خانواده علیه زنان میباشد و مسئله دیگری هم که اتحاد اروپا از تاجیکستان می‌خواهد این لغو پره حکم قتل در این کشور است و چند مسئله دیگری هم هست که در تاجیکستان حل منطقی زینه به زینه می‌خواهد که در این را اتحاد اروپا به تاجیکستان کمک خواهد کرد.
And we're ready to support what the government is doing in these respects.
رینا کیانکا، رئیس دفتر حقوق بشر اتحاد اروپا. تاجیکستان از سال 2004 به این طرف اجرای حکم قتل را لغو کرده، یعنی مراتوری اعلان کرده است و به جای آن حکم ابد صادر کرده می شود. اما طوری که نمایندگان مقامات دادستانی تاجیکستان صحبت می کنند معلوم می شود که این کشور چندان خواستار لغو پره حکم قتل نمی باشد. هم صحبت ما یکی از نمایندگان ارشد دادستانی کل تاجیکستان که نخواست نامش آورده شود گفت که فعلا 5 ماده قانون کیفری تاجیکستان به مثل حالت‌های کشتار انسان، تروریسم، آدم ربایی و غیره هستند که به اجرای حکم قتل مساعدت میکنند، ولی تاجیکستان با طلب سازمان‌های بین‌المللی مراتوری اعلان کرده است. این هم صحبت ما میگوید که اصلا کشورهای غربی تقاضای لغو حکم قتل میکنند، ولی شرایط تاجیکستان از کشورهای غرب کاملا فرق میکند. در تاجیکستان لغو حکم قتل کشتار و ترور و جنایت‌های وزین را افزایش خواهد داد. در مسئله دیگری مهمه که حقوق زنان را در بر میگیرد، زمینه حقوق بخشیدن خشونت در خانواده ها و بالخصوص زورآوری به زنان است. نماینده کمیته زنهای تاجیکستان هلال بی قربانه و میگوید که با تقاضای سازمانهای بین المللی حقوق بشر به خصوص اتحاد اروپا طرح قانون خشونت علیه زنان تهیه کرده شد که در حال حاضر در پارلمان کشور مورد محاکمه قرار دارد.
عین زمان من این لایحه قانونی زورآوری در خانه، یعنی که ما یک مرتبه پیشنهاد شده بود پیشگیری زورآوری در خانه، عین حال مورد بررسی قرار دارد و در جلسه نوبتی مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفته بود در نظر داشت پیشنهاد وزارت و اداره های دخل دار برای تکمیل فرستاده می شود.
فعلا با کمک سازمان های بین المللی کمیته زنان تاجیکستان چندین مرکز های تأسیس داده است که طی 10 سال گذشته به 118 دختران و زنانی که مورد قاچاق یا خود ترافیک قرار گرفتن کمک روانی کرده است. همین طور نمایندگان بخش حقوق بشر اتحادیه اروپا میگویند که تا کنون 4 دور مذاکرات را با مقامات دخلدار تاجیکستان برگزار کردند و تا زمان مشاهده پیشرفت چشمگیر در بخش حقوق بشر در تاجیکستان این گفتگو را ادامه خواهند داد. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بررسی وضع حقوق بشر در تاجیکستان در نشستی پسی درهای بسته نمایندگان نهادهای گوناگون تاجیکستان و اتحادیه اروپا. شنوندگان گرامی، بعد از یک آگهی درباره تغییر موجهای پخش برنامه‌های رادیوی آزادی، مجله خبری را با گزارش درباره زلزله ترکیه ادامه می‌دهیم.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 30 اکتبر سال 2011 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9520 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
در جنوب شرق ترکیه باور کارمندان نجات به آن که از زیر آوار آدمان را زنده پیدا می کنند کمتر شده است. شماره قربانیان زلزله روز یکشنبه به 400 نفر نزدیک می شود و بازماندگان زلزله شب سوم سرد را نیز پسی سر کردند. حکومت ترکیه راضی شده است که برای رفع عاقبت های فاجعه بار زلزله خراب آور کمک های خارجی را خواهد پذیرفت. وزارت کارهای خارجی ترکیه در انکاره به خبرگزاری رویترز گفته است که از 30 کشور از جمله اسرائیل که تا حال بحران دیپلماتیش با آن ادامه دارد خیمه و خانه های زودساخت درخواست کرده است. این تصمیم انکاره در حال اعلان می شود که 2 روز پیش حکومت ترکیه پیشنهادها درباره دریافت کمک های خارجی را رد کرده بود. 2 روز پیش ترکیه اعلان کرد که تنها کمک ها را از ایران و آذربایجان قبول می کند، زیرا این 2 کشور با منطقه زلزله هم مرز می باشند. در اعلامیه حکومت اسرائیل آمده است اهود برک وزیر دفاع با کارمندان وزارت مشورت داده است که از راه هوایی کمک های ویژه را به ترکیه رسانند و این کمک ها بنابر درخواست جانبی ترکیه صورت می گیرد. از سوی دیگر تلاش گروه های نجات در محل زلزله روز سه‌شنبه با نجات ارزه کردومن کودک 14 روزه مادر وی و مادر کلانش انجامید.
آرکانش سامر سامر
در نزد خانه‌ای که این کودک را نجات دادند، یکی از خویشاوندان بعد از نجات دادن کودک چنین گفت:
"خدا شکر 48 ساعت سه یقین بی سوره گشت،
ما 48 ساعت انتظار شدیم، کودک نجات یافت. من امیدوارم که مادرم و عمم نیز نجات داده می شوند. مقامات ترکیه می گویند که در محل زلزله بیشتر از 2000 گروه نجات کار می کنند. هواشناسان در این منطقه کوهستانی در این روزها بارش برفی نخستین را پیش بینی کرده اند. در شهر ون و شهرک های دیگر اطراف شفاخانه های صحرایی برای کمک به نیازمندان باز شده اند. در این منطقه بیشتر خانه های زیست از گل ساخته شده اند و به زلزله شدید تاب نمی آرند. بسیاری از بازماندگان زلزله تا حال در حالت ترس و نگرانی به سر می برند. محمد بلین یکی از آنهاست. ما به خیمه نیاز داریم. ما دو سه روز است که کمک دریافت نکرده ایم. کمک ها به آدمان ثروتمند داده می شود. ثروتمندان کمک ها را می گیرند، فقیران در کنار می مانند. این گناه است، چون که این کمک ها به ما آمده است، ولی فایده آن را آدمانی دارا می بینند. ما چیزی نداریم. نگاه کنید، دهه‌ای که دارای 1000 نفر اهالی است چیزی ندارد. آنها به ما تنها 20 خیمه دادند. با نظر داشتی این، حالا انکره برای تأخیر در دریافت کمک های خارجی مورد انتقاد قرار گرفته است. حکومت این کشور تنها بعد گذشت 48 ساعت از زلزله خراب آور با دریافت کمک های خارجی رضایت داد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. منصور اربابسیار شهروند ایرانی تبار امریکا که ماه گذشته از سوی مقامات امریکایی با اتهام تلاش سوی قصد به جان عادل الجبیر سفیر سعودیه در امریکا بازداشت شد، اتهامات را رد کرد و گفت که در این کار دست ندارد. تلاش سوی قصد بر ضد سفیر عربستان سعودی با آتش تنش‌های لفظی میان واشنگتن و تهران روغن ریخت. رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای اظهارات مقامات امریکایی را توطئه نامید و تهدید کرد که به هر گونه تدبیر نامناسب غرب پاسخ شدید اللحن خواهد داد. در همین حال به نظر می رسد که مقامات عربستان سعودی نیز برای پاسخ سزاوار به ایران آماده می شوند. توجه کنید به گزارش همکار ما ساجیده میرزا در این باره.
احتمال دست داشتن ایران در سوی قصد به جان سفیر عربستان سعودی در امریکا خشم ریاض را برانگیخت که گفته است این عمل به پاسخ نخواهد ماند. چند روز پس از آشکار شدن سوی قصد، وزیر خارجه عربستان سعودی سعود الفیصل ایران را به قتل و بلوا متهم کرد و گفت که این کشور برای هر توطئه علیه سعودی پاسخ خواهد گفت. آیا در این وضعیت، در حالی که تأثیر روزافزونی بهار عرب در سراسر خاورمیانه احساس می شود، از دست عربستان سعودی چی می آید؟ عربستان سعودی می تواند با استفاده از شیوه های سنتی، پشتیبانی اقلیت های دیگراندیش و سنی های مظلوم ایران، وضع امنیتی در این کشور را به هم زند و فشار را بالای رژیم روحانی افزایش دهد. سعودی می تواند با کمک به جنگیان سنی مذهب عراق، لبنان و سوریه به کاهش نفوذ ایران در منطقه امید ببندد. از سوی دیگر شروع جنگ جعلی، یعنی جنگ با دست دیگران علیه ایران، پیامدهای را هم به دنبال دارد. ایران نیز می تواند با عملهای پنهانی در ولایت شرقی عربستان سعودی، منطقه غنی از نفت و شیعه‌نشین، به ریاض پاسخ دهد. در حالی که عربستان سعودی به این هم از تظاهرات شیعه ها و حق طلبی آنها از سلطنت سنی ها در بحرین نگران شده است. تظاهرات اوایل ماه در منطقه قطیف در ولایت شرقی عربستان سعودی با طلب آزاد کردن محبوسان که بدون مرافع در زندان نگه داشته می شوند ریاض را ناآرام کرد. مقامات سعودی تظاهرات را کار دست نیروهای خارجی عنوان کردند که معمولا اشاره به ایران است. بهار عرب که رهبران دراز عمر خودکامه خاور میانه را پشت هم از قدرت محروم کرد، خواب سعودی را نیز حرام کرده است. هرچند ریاض برای حفظ قدرت تدابیر می جوید، اما ضعف های خود را می داند. حدوداً 3 ماه پیش بر پایه نوشته مجله نیوزویک، ترکی الفیصل در گذشته وزیر استخبارات عربستان سعودی و سفیر این کشور در آمریکا به گروه افسران ناتو در پایگاه حربی بریتانیا گفته است که در پاسخ به تأثیر منفی ایران به منطقه، کشورش می تواند ایران را که بقایش کاملاً به درآمد نفت بستگی دارد زیر فشار بگیرد. این به معنای است که سعودی بازار را از نفت ارزان سرشار می کند تا ایران نتواند از فروش نفت فایده بردارد و امنیت داخلی خود را تامین کند. سعودی گفته است که برای تطبیق این برنامه به 2 ماه نیاز دارد. در حالی که ترکی الفیصل میگوید برنامه در حلقه سلطنت جدان بررسی می شود، تحلیلگران به 3 مسئله عمده اشاره می کنند. اولا برای تطبیق این برنامه عربستان سعودی مجبور است استحصال نفت را تا 3 میلیون بریل در روز افزایش دهد. حالا این کشور در روز 9.5 میلیون بریل نفت استحصال می کند و گمان است که در 2 ماه دیگر بتواند 3 میلیون بریل ضم کند. دوم، این سرنوشت کشورهای استحصال کننده نفت است که سیراب شدن بازار آنها را به مشکلات جدی اقتصادی روبرو می کند. سیوم، گمان است که بازار افسرده از بحرانهای مالی برای قبول میلیونها بریل الاوگی آماده باشد. محروم کردن ایران از درآمد نفت برابر به اعلان جنگ علیه این کشور خواهد بود و جمهوری اسلامی با احتمال زیاد در نوبت اول گلوگای هرمز را مسدود خواهد کرد تا از انتقال نفت دولت‌های عربی به بازار جهانی پیشگیری شود. شبهه این است که چنین رفتار تهران راه را برای عملیات حربی ایالات متحده و کشورهای غربی علیه ایران باز کند. واقعیت این است که عربستان سعودی به سر خود نمی‌تواند ایران را به زانو نشاند. با وجود اظهارات های واهیمدار، ریاض باز هم به آمریکا تکیه می کند تا ایران را در جایش نشاند. گفته می شود که در گذشته رهبران عربستان سعودی اصرار کرده بودند که آمریکا به ایران هجوم کند. حالا که تنش ها در بین تهران و ریاض با اتهام سوی قصد تهران علیه سفیر عربستان سعودی در آمریکا به مرحله خطرناک وارد شده است، با احتمال زیاد سعودی باز هم آمریکا را برای هجوم به ایران تشویق خواهد کرد.
پیامدهای احتمالی اتهام تهیه نقشه کشتار یا تلاش سوی قصد به جان سفیر سعودی در آمریکا از سوی تهران.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 30 اکتبر سال 2011 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7215 و 9695 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 10 شب روی موج‌های کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
رادیوی آزادی را میشنوید. سفرعلی نجم‌الدینوف وزیر مالیه تاجیکستان ضمن بررسی اجرای بودجه سال روان در مجلس نمایندگان گفت که اجرای بودجه در 9 ماه امسال 104% را تشکیل داده است. همزمان وی اعتراف کرد که نقشه کاهش شدت تورم اجرا نشد و میزان تورم به 9% رسید. وزیر مالیه همچنین گفت که در حال حاضر جمهوری ذخیره کافی مالی در اختیار دارد، اما کارشناسان و اقتصاددانها علی‌رغم ادعای وزیر مالیه میگویند که وضع مالی جمهوری خوب نیست. با گفته آنها اگر وضع مالی تاجیکستان باعث نگرانی نیست، کمیته انداز به طور عاجل در سراسر تاجیکستان ریدها نمیگذراند. تفصیلات بیشتر در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان، خبرنگار ما در شهر دوشنبه.
با وجود آنکه وزیر مالیه اجرای قانون بودجه دولت در 9 ماه سال اولی روان را 104% خواند، کمیته اقتصاد بودجه و مالیات پارلمان با کمبودی های زیادی در اجرای بودجه تاکید کرد. سفرعلی رجبوف رئیس این کمیته پارلمان گفت که تعداد اندازهای پرداخت نشده بیش از 700 میلیون سومانی است و شرکت تلکا و برق تاجیک قرضداران اصلی به حساب می‌روند. جناب رجبوف افزود اودیت های داخلی وزارت ها بیش از 900 مورد تفتیش را اجرا کردند که خسارات آشکار کرده آنها به بودجه 9 میلیون سومانی است. جناب رجبوف افزود
مبلغ ضرری آشکار نموده نسبت به اجنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا قریب
ده برابر پس میبوشد. دلیل رقمهای در گزارش آورده شده از اون شهادت میدهند که کمبودی نورسوگی و اید اجرای قانون جمهوری تاجیکستان در بوره بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2019 کم نیستم.
سفرعلی نجمیدنوف وزیر مالیه جمهوری انتقادها را پذیرفت و گفت
کمبودی ها هستند، ما این کمبودی ها را تحلیل کرده استاده ایم. از این لحاظ و مقصد تامین تطبیق دورنمای دراز مدت استواری ادارتین مالیه دولتی، ما مکانیزم نوی تشکل ذخیره های دپوزیتی مالیوی را و اینچنین فاند استابیلیزاسیونی را از حساب برزیادی اجرا گردیدن بودجه و جلب دیگر ذخیره های مالیوی روانه نموده ایم و آنها را تامین می نماییم.
وزیر مالیه گفت که در حال حاضر جمهوری ذخیره های کافی پولی مالی را در اختیار دارد. این ادعاهای وزیر باعث حدس و گمان در مورد اضافه گویی های وزارت و اداره ها شده است. پروفسور حاجی محمد عمروف علی‌رغم ادعاهای وزیر مالیه گفت که وضع مالی در جمهوری خوب نیست. وی گفت اگر وضع مالی خوب می بود کمیته انداز در سراسر جمهوری ریت نمی گذراند. حاجی محمد عمروف افزود
مشتم از این مالیش کم، یعنی اما یک سومان با کمتر مال میخرید. یعنی همون نقشه که اولی سال بکشته بودن که ما مثلا میلیون سومانی میتیم، میلیون سومانی میتیم، لیکن در رفت با میلیون سومانی جروع بجه تایمین کرم کنیست. بیرو تورم شده گیست.
دولت مراد جمعایف کارشناسی دیگر اقتصادی نیست به همین نظر است. وای افزود
تندنسه بسیار عجیب داریم که کار بشوا نشوا دست روش نما همین کار کردیم گذر دروغ هم بگیم گوگو ممکن از انوار غیر منقول از انوار منقول از وی رو از دیگر سرچشم ها برزیاد میاید نیکی از بعض سرچشم های دیگر کم میاد شوا دول بگیریم همون نالوگی اکسیز میشوا نواز خویز نیکی نالوگی غیر منقول میشوا اندازه غیر منقول میشوا 150 فویز همون افشی سوم مروایو میگیرن این هم میگه که ما اندازه 105 فویز اجرا کرده.
سال گذشته نیز در 9 ماه بودجه به قول اجرا شده بود، ولی در محاکمه پارلمانی که با شرکت وزیران و رئیسای کمیته ها در پارلمان برگزار شد یک صحنه از قبل تحریزی شده را بیاد می آورد که در پاسخ سوال وکیلان وزیران آماده جواب بودند و سوال ها نیز به بودجه جمهوری کم دخل داشتند. با وجود این وزیر مالیه گفت که بودجه سال 2010 اجرا نشده بود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با همین گزارش نشری اولی مجله خبری صبحگاهی ما به پایان می رسد. بعد از یک ترانه برنامه دنیای اقتصاد، سپس مصاحبه با مهمان رادیوی آزادی پخش می شود. با ما باشید.
جانی ما